در حالا راجع به اخلاص که از رسوندیم، اخلاص در سر صفحه رحیمی نشستن، اخلاص در که بعد رسوندیم اسم الله رحمان رحیم در هر ذره، در هر عالم، در هر آیه، در هر سوره و در هر مقوله اسم شریف الله الرحمن الرحیم خودشون نشون میده و الله که به هر دو وجهش، چه ذاتیش و چه صفاتیش که تقدیم داشتیم بعد رسوندیم گفتیم. خب اونطوری که انشاءالله یه مقدار پیاده شده و دلها جا کرده که دیگر هیچ ذره نیست، هیچ عالمی نیست، کلمه نیست، حرفی نیست، قولی نیست، چه لفظی، چه کتبی، چه علمی، عوالم، چه ظاهر، چه باطن، مگر اینکه اسم است. آن اسم، اسم است که مظهر آن اسم، مظهر بله صفات الهی الله به حسب وجود باید او به حسب صفات هم اوصاف الهی دارن متجمعیه. منتها یک صفت بر آن اسم و در آن اسم طلبه داره که به اون صفت ما او رو میخوانیم. این خیلی آدم رحیمیه، خب یعنی آدم غضوب نیست هست، ولی آدم منتقم نیست، اسامی دیگر نداره، داره منتها به این صفت چون بیشتر حالش وضعش به قول آقایان که چه خوب قولی هم که به این معنام تو بحث نکردیم تو اصطلاح حضرات که اقتدای این ثابت از خلاصه برای این است که این طوریه و همین که میبینیم هر فردی، هر شخصی واجد یک اسمی از اسما هست، به چیزی بهرهی داره، اونجا رو غلبه داره، به چیزی هست داره، داره غلبه داره، همه هستن این اسم و اون اسم ذات را با صفات منتها به غلبه صفتی خونده میشه و اون دو صفت که هر موجودی زبان استعدادش اینه و مطابق همون استعدادش عطیه الهی رو میگیرد، هبه الهی رو میگیرد، چون هبات الهی که فیوزات حق است مطابق استعداد کائنات، مطابق خواهش های اعیان ثابته و مظاهر اعیان ثابته و مراحل و عوالم اعیان ثابته موجودات خلاصه حالا سر بسته مختصر که هر یکی از اینها در هر عالم خواسته که دارن استعداد به حاصل شده محروم نمیمانن، ولو یک آن که اصلا هیچ موجودی در عالم محروم نیست، هیچ کس، هیچ چیز محروم نیست، به اندازه استعدادش، قابلیتش، جمعیتش، ظرفیتش فیض میگیره. او همین اندازه ظرفیت داره، به اون اندازه فیض میگیره. خودش را با دیگری خیلی سرمایه گرفته قیاس میکنه، میگه من محرومم، بی خود میگه او مطابق قابلیتش و ظرفیتش و استعدادش محروم نیست، باید ظرفیت کسب بکنه. همچو که استعداد آمده اصلا فاصله نیست که بگیم همچو آمده پشت سرشه، پشت سرشه معنی نداره، تا قابلیت پروروندن و آمادگی پیدا کردن برای قابلیت بیشتر و همچو که قابلیت بیشتر آمده گرفتن عطای بیشتر و اون قابلیت میدهد برای بیشتر. یا من لا تزیده کشتت العطای الا جودن و و کرما. او هر چه که میبخشد گیرنده که گرفته آمادگیش برای گرفتن بیشتر مهیا میشه، استعدادش برای اون مهیا میشه، بیشتر میگیره. و خداوند هر چه که میبخشد دهش او ایجاب میکند برای دهشهای بیشترش، عطاهای بیشترش، هبات بیشترش. این دوره که هر چه میبخشد به جای اینکه از او چیزی کاسته بشه بله بیشتر میدهد. و این طرف هم به جای اینکه سیر بشه تشنه تر میشود. این بین خالق و مخلوق همچنین اینجوریه. او هر چه که میبخشد بخشیدن او ایجاب میکند که بیشتر ببخشد. و این طرف هر چه که میگیرد گرفتن او اختزاش اینه که این آقا گشنه تر بشود، استعدادش بیشتر بشود، سعه وجودیش، ظرفیتش، ویاش بیشتر بشه، که ظرف علم جان نفس ناطقه روز. خب ناطقه رو هم که ملاحظه فرمودی بله معناش دیگه دونستیم که بله نفس ناطقه چرا میگن بحث دیشب بود بعد اون درسیمون بعد خوب بود ناطقه هست. انشاءالله هم باز بود و یه مقداری میپذارم این شواهدی قرائتی و فرمایشاتی از آقایان تقریب میدارم اون برای اون درسه. بعد خب حالا همه شون رحمت عام را دارن و هر یکی به اقتضای ذاتیشون، استعداد خاصشون و قابلیت هایشون، خواهش هایشون عطیه خاص دارن. عطیه خاص را قابلن، مختزین، خواهانن. این میشه صفت رحیمیه که همه در سر این دو سفره نشستن. و در سوره اخلاص که عرض کردیم بسم الله الرحمن الرحیم، همه موجودات، همه صوره، همه کمالات، همه کلمات، همه حقایق عوایم، همه چی و همه چیه، سوره اخلاص رحمان الرحیم رو هم در بر داره. چون هر رحمان الرحیم در هر سوره، در هر آیه، در هر کلمه، در هر موجود، در هر حرف به اقتضای تطورات وجودی او، به استکمالات او و حکم وجود در اون مرتبه باید که پیاده بشه. این باید نقداری درایت و بینش و عنایت به کار بود، همچون در موتن تأمل کرد که این چی میخواد، ولی این چی میخواد. پس شما مثلا الان میبینید که یک کسی تب میکنه، بله یک کسی تب میکنه. خب حالا اگه تابستان بوده باشه طبیب دستو میدیگه پاهاشو بشوری، با برگ بیجینه همون پیشتر ها میشستن بخانات میکنه. حالا زمستون هم باشه این دستو بهش بده. خب برای هر فصلی برای خود مزاجی داره و مزاج اون فصل در مزاج انسان اثر داره. این دیگه بدیهیه، میبینیم چه در انسان چه در حیوان در اقتضای فصلشون در اونها اثر خاصی میگذاره. مزاجشون به وفق اون گوسفند را، آهوان صحرا را، حیوانات بیابانی. این همین که دیگه بهار آمده و داره هوا گرم میشه، اون دیگه احتیاجی به این نداره که طرف بخواد مثلا به وسیله قیچی چه اینها پوستینش و لباسش و موی تنش رو کم کنه. میگه تب که او یواش یواش این پوستین رو کنار میداره، کنار میزنه که موی تنش کم میشه، نکر میشه، دقیق میشه، اونطور هم که پشم آکنده مجعد در هم فرو رفته پوستین حافظ زمستانی اونی خود به خود اینا. و همچون که پاییز و اواخر داره میرسه و هوا داره سرد میشه دور سرما داره میگه میبینید نخیر دیگه موها رو پوستش بل نمی کنه، طبعش بل نمی کنه، جمع نگه میداره، مویش انبوه میشه، مجعد میشه، پوستین میشه، حفظش میکنه، این حیوان صحرا میره. این اصلا بهتر بهار و تابستان که شده، پای زمستان که شده، لباس هایشون بهتر نظام عالم را دایگی میکنه، عوض و بدل میکنه. اینها را چیزا به این هم که اثر داره در مزاج انسان، فصول اثر داره. بله، فرض در باره خواص ماه که نوشته آثار تکوینی همونطور که در دریا جز و مرد دریا آقیانس ها این دریا چه کچه که من این ها نور به این ها نمیخوره، نمیدیده، نمیده جز کنه، کم این ها چیزه نور جز نمیدونه. و دریا ها چرا وسعت دارن نور جز و مرد همین که شده شب 13 14 15 آب دریا بالا میاد ولی میکشه آب دریا را، نور ما نور ما میکشه، چون جاذبه اختصاص به کوه سنگهای آفنبوا نداره. بله، خیلی از چیزها هستن که جاذبه دارن، نور ماه جاذبه داره و نور آفتاب جاذبه رو نداره، با اینکه نور ماه مکتسب است از نور خورشید، اما اون این جاذبه رو نداره، جاذبه رو نداره، ماه داره دیگه داره. و این پاچه چادر شب و چادر کتان رو ما روز بگذاریم در میان آفتاب از بین نمیده، اما شب بگذاریم در مهتاب دیبینی که بخودی رو متلاشی میکنه. این چیزها هست در باره زندگی مرچه هاست، مرچگان راجب زندگی مرچگان. ولی اینطور میگم که اینها دانه ها رو که جمع کردم میبرم به لانهشون، آهه سر میزنن برای زمستانشون که تفک نزنه، خراب نشه، اگه خوش نشده روبت کشیده داره تفک میزنه، این رو میارن روز از لانه به زر میارن به آفتاب میدن خوشش میکنن، میگن اگر باز میبینن خوش نمیشه تفک از زن نمیده ناشارن که شب بیخوابی بکشن، زحمت بکشن، شبها در میارن امزاقشون در امبارشون گریم میکشن به نور ماه میدهن که نور ماه خوب کفت رو خوش میکنه، از بین میبره، نگه میداره، حس میکنه. دیگه چیز را نظام هستی سالیه ما چی بگیم در باره راه هستی، در باره اختزای کلمات وجودی یه چیزهای چون کلمه یه چیزهای این همه که گفتند و نوشتند و کتاب خانه ها هست و کتاب ها هست و و و این همه که میبینیم و میشنویم و ما اوتی تو من العلم الا قلیلا. بله، خب برای ما خیلی چیزه ها گفتم، یعنی تو اندازه که پی بردن در باره تأثیرات تکوینی بود، به خصوص تأثیراتی در مزاج، در بعضی از کلمات شیخ و رئیس در نوشته هاش داره، بعضی از آقایان راجع به احکام نجومی خواص کواکب اینها که در آقایی که نوشتن قدیم حدیث اونها دارن، در حتی مثلا در مزاج ها اثر میگذاره، همونطور که قضا اثر میگذاره در مزاج زن ها به خصوص اثر میگذاره که برای ذکر شدنشون، عده شدنشون، خوندیدنشون بعد که ماه که پر میشه در اینها یه اثر خاصی میشه از این فرمایشات دارن در اینها رو. بعضی ها میبینید همونطور که از اون طرف مثلا در زن اثر میشه که زهر میشه، بعضی میبینید که از دهن خیلی آب میریزن، این طرف میجون اثر دارد از دهنشون، در این شبها ماه که پر شده خیلی مزاجشون دهنشون خیلی آب میریزه، که از این طرف میبینید که دهن مثلا زهر میشه. حالا در هر فصلی آقای طبیب به اقتضای مزاج اون فصل باید مزاج مریض رو در نظر بگیره، که بسا قضاهایی که بسا داروهایی که در زمستون تو سرما میتونه بده، اما در تابستون نمیتونه که اون کار رو بکنه. بله، بعضی از ملین رو در زمستون میتونه بده، اما در تابستون بده مثلا اسهال بگیره، بوا بگیره، گرفته دیگه پیش بیاره. بله، و یکی از مشکلات در این کارهای طبی اینها همینطوره. خواص خیلی از میوه‌جات را، خواص خیلی از سبزیجات را، بله، حبوبات را و از لحوم را، اینها را اسم میبرن و راسته. اما هر کسی در هر افقی که هست، این بدن در این افق از این آب و خاک و هوا و چه و اینها بار اومده، لذا میوه های اون مرتبون با مزاج او خیلی سازگاره. از اون طبیب معروف محمد ابن زکریای رازیه که میگن شیخ الرئیس در طب جانشین ایشونه و در فلسفه جانشین معلم ثانی فارابی. بعد ایشون در یکی از گفته هاش دارد که میوه آفاق دیگر را، جاهای دیگر را، اقلیم دیگر را که با آب و خاکتون مناسب نیست اونجا نمیروید، نخورید، نخورانید به مزاج، که اون برای اون آب و خاک نیست. حالا دیگه الان مثلا اینجا موز میخورن، نارگیل میخورن، اما ایشون برای اون مزاجه، برای اون مردمه، برای اون اقلیمه، برای اون مردمه. یه همچه فرماشی داره، ناره هم نمیشم نادیده گره. بله، حالا این مزاج ها متفاوتن، حالاتشون متفاوته. هر مزاج در هر فصل از آقای طبیب یه خواهشی داره، به زبان استعدادش از روی درخواستی داره، از روی چیزی میخواد در هر فصل. این خواستنهای گوناگونیش لسان حالشه، این خواستنشه، اختزارشه. و اون نسخه، اون دستوری که طبیب بهش میده، اون عطیه است، اون هبه است، که به یک معنا مریض بر طبیب حاکمه که بهش میگه باید ایمان بدی، به یک معنا طبیب بر مریض حاکمه که بهش میگه باید اینو بخوری، اما این که بهش میگه باید این قدر رو بخوری اینطور بوده باشی، این فرع بر حکومت مریض است بر او. اینطور از این طرف خواستن. حالا رو این مبنا فرمایشی در علم الله دارم که حالا بحث علم وارد نشدیم، فعلا صحبتشو نمی کنیم با اون نحو توی تفسیر، اما اشارت هرچی می نمانیم که اگه در کتاب ها برخورد کردید یک مرتبه فرید فاقان نکنید که بله این زندیق بندیق چنین و چنان اینها حالیش نشده و نمیدونه مثلا صاحب کتاب چی میگه چطور اینها، اینجوری حرف نزنید که و همون فرماشه جناب حاجی فهمیدن حرف مردم بله هنر است، نه رد کردن حرف مردم. بله، مثلا تو خیلی از کتاب ها به خصوص کتاب های اهل عرفان، بله این آقایی می فرما بسیار که علم خداوند تابعه، حالا نه مطلقه، علم خداوند تابعه، با خداوندی که مطبوعه همه تابع او هستن، همه رعیت او هستن، همه بنده او هستن، او اصله و اوست، حاکم اوست، عالم اوست، موجد اوست، موجب اوست، رازق اوست و همه اوست و همه هرچه هستن از اون کمترن که با هستیش نام هستی برن. اما این استوانه های حکمت، این مردم گردنه ها پیموده، اینها حالیشون نشین ها نمیدونن. حالا ما میدونیم، اینها نمیدونن که خداوند اصل وجود اصل او واجب است و او واجب وجودی است، واجبی است که صفاتش عین ذاتشه، صفات زایده بر اینهایی که ما از اینها یاد گرفتیم که ما در کنه صفحه اینها نشستیم که اینها فهمید، ما فهمید اینها نفهمیدن. اینهایی که این گردن ها به خودرها رو پیمودن، در این حال میبینید که رسیدن به این گونه مباحث، میگن علم خداوند تابعه. یعنی چه علم خداوند تابعه؟ علم خداوند که نباید تابع بوده باشه، ما باید تابع بوده باشیم. علم خداوند تابعه این به طور اجمال و خلاصه اینه که اینی که استعدادت اقتضا میکنه میگی بسم الله، اینی که تو میخوایی میگی بسم الله، اینی که این مریض میخواد در این فصل، در این وضع، در این حال، در این بیماری با این طبیب میگی بسم الله، که کأن حال مریض بر طبیب حاکم، آمر علم طبیب، بهش طبیب، نسخه طبیب، حکم طبیب تابع حال اوست. به این لحاظ میخوان این معنا رو برسونن که اعیان، اشخاص، افراد، موجودات، اینها که هستن، اینا زبان حالشون، استعدادشون، آنچرا که میخواهن خداوند میگوید که بسم الله. این معنا را تعدیه میکنن، میرسونن به این که علم خداوند آبه به این معناست، نه بخواید از این حرف تا پیا خالدون بروید. خب حالا خداوند متعال این همه اسماء و تجلیات او همه هستن، اسماء او اسم او یعنی تجلی ذاتی او که قهرن هر کجا تجلی هست، جذبه هست، ذات هست، آقای ذات، سلطان، امیر، شاه، بعد حالا دست شاه رو نمیشه زد، اینها رو گفتیم استغفار کنیم، یعنی بشوریم، همون نفهمیده دنگا را بیرسن. خب حالا اون شاه، اون سلطان که این صفات هستن، عسکری بود، لشکری بود، هر کجا که اون سلطان وجود قدم نهاد، این اساطیر به او هستن، اصلا با اوه، باه، نه اینطوری که با من شما با هم هستیم، اینطوری با نه، اینطوری معه نه، معه همین اندازه تخلل فایی تبخون بشه، ذات هست و ف پس، همینقدر ذات هست پس صفا، که در مقام تجزیه فکری و تحلیل عقلی ذات مقدم است و پس صفات، که در ظرف خارج، در موطن خارج، پس جدایی نیست که بگیم این است، یه برهی از زمان فاصله بشه اونگاه بگیم پس، این معنا که نیست که، در زمانیات هست، در اینجا هست، اما وقتی رسیدیم در اون جایی که صفات عین ذاته، علم و عالم و معلوم یک چیزه، عقل و عاقل و معقول یک وجوده، اون جایی که مفاهیم متعددن اما به حسب هویت یک حقیقت و یک وجوده، اونجا پس به معنی فاصله برهه‌ای از زمان معنا نداره، اما ترتب طولی که اول آن باید باشه در مرحله تحلیل عقلی، پس این اینو عقل تجویز میکنه که میگه ذات است و پس صفت، نمیشه گفت که صفت است و پس ذات، چون صفت تابع ذاته، متفرع بر ذاته، ولی از شمون ذاته، از دل ذات برمی‌خیزد، ذات است که متأصل، ذات است که قائم به خود است، ذات است صفت، صفت، اما صفتی که دیگیم همین اندازه که در ترتب طولی بینشون قائل بشوید به حکم عقل، عقل تجویز بنماید که اول آن است و بعد این، همینقدر، نه بعد فاصله زمانی میکرد که این جهات داریم قیاس میکرد. خب حالا من هر کجا که ذات قدم نهاده صفات هم با او هست، که اون هست سلطان و اینها هستن جنود و لشکریان و عناصر که اساکر که هیچگاه از او دست بر نمی دارن، از او جدا نیستن و جدایی معنا نداره. اونگاه یه صفتی غلبه داره در این موطن، ما اون شی را به اون صفت میشناسیم، میگیم قاهره، میگیم غالبه، میگیم غزوبه، میگیم علیمه، میگیم رحیمه، بگیم مثلا چنین چنانه مطابق اون صفتی. خب پس حالا این اسم الله رحمان رحیم رو در سوره اخلاص آورده. اکثر این حالا قرآن اقرا ورد تا اشخاصی که کنار این سفره میشینن از این سفره میخوان استفاده بکنن لقمه برچینن هاضمه ها چی باشه، بله خورنده ها چی باشه، پرنده ها چی باشن، پرنده ها غذاهایشون خوراک هایشون گوناگون جور و جوره، اینها مطابق اقتضای بینش و دانش و خواسته خودشون معنا بکنند و بفهمند و بیابند. حالا حق تعالی سوره مبارک اخلاص رو فرمود که تابلویش را مثل هر سوره فرمود بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم یک وقت وجود دیگه دستتون بازه، یک وقت این که الرحمن است که اوصاف خودش رو به ما نموده نبود، بله الرحمن است که اوصافش را به همه نسبتش را برای ما بیان فرموده، ما نسبت خدا را، نعت خدا را، شجره خدا را به دست آوردیم. درسته دیگه میدونیم فرمودن خودش معرفی کرده، شجره خودش بیان کرده، الله هو الله احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نسبش را نسبتش را بیان فرموده. خب این درست، این صفت آن برای هر بیان ما قرآن میخونیم همه میدونیم از اون آقا، اون خانم، اون بدوی، اون اعرابی، بله اون ملا مکتبی، اینا همهشون قرآن میخونن و این صفتش را برای همه بیان فرمود. این سفره عام رحمانی خواستش چی بود؟ خواستش این که مستعدین را، افراد قابل را، اشخاص آماده را می آورد بالا که اوست مخرج نفوس از نقص به کمال، اوست مخرج نفوس از قوه به فعل، نفوس انسانی را می آورد به این صفات متصف می کند. اتصاف نفوس به این صفات، این صفت رحمانه، این صفت رحمت رحیمیه، این سفره خاصه، این کتل پیماییه، این زحمت کشیدنه، این خون دل خوردنه تا به این صفات متصف شدن. به صفات نسبت او، به نعت او متصف شدن، خلیفت الله گشتن، مظهر اسماء و صفات او گشتن، ارتقا و اعتلای وجودی به سوی او پیدا کردن، این برای همه نیست، برای همه نیست، البته برای این خانه یغما چه دشمن چه دوست، برای همه نیست به این معنا که همه به راه نمی افتن، همه اشتهاش پیدا نمی کنن، گرفتار دنیا می شوند، دنیا زده می شوند، رهزن فراوانه، به قدری که رهزن برای تحصیل علم، رهزن برای تقرب به حق، رهزن برای آدم شدن هست، برای هیچ موجود رهزن نیست، برای به دست آوردن امور مادی، مالی، ملک، با خونه، کلا، عبا، امامه، اینا اینقدر رهزن نداره، داره به دست آوردن مشکله، اما نفر خیلی، اما آدم شدن رهزن داره. و آدم شدن یعنی چه؟ آدم شدن معنی چیه؟ آدم شدن یعنی اتصاف به صفات ربوبی، یعنی تخلق به اخلاق الهیه، اینها هست آدم شدن، اینها هست انسان، و انسان هم مراتب داره، انسان هم وجودی تشکیکی، مراتب گوناگون، از این ظاهرش گرفته که در یک معنای عام، مفهوم عام مشترک نوعی تمام مصادیق همه شریک هم، که این را میفهمید انسان، اون را میفهمید انسان، در این مفهوم عام همه شریک، مفهوم نوعی، اما به حسب وجود انسان را، بله اون سرش به قول مردم ناپیدا، اون سرش ناپیدا، اینجور. این هست صفت رحیمی که بشود متصف به صفات ربوبی. خدایی که اسم الله رحمان رحیم به اون معنا که این سوره خودش بسم الله الرحمن الرحیم، مثل هر سوره دیگر، مثل هر کلمه هر گوه هر عالم دیگر که بسم الله الرحمن الرحیم. خب در این سوره رحمان و رحیم چگونه خودششون میده؟ یک وجه این که رحمان است که نسبتش رو بیان فرمود، رحیم است که مستعدین را، سالکین را، مراقبین را، کسانی که کشیک نفس میکشن، طالبان اشتها دارن، اونها را به این صفات اتصاف میده، به این اخلاق تخلق میده، دستشون میگیره به سوی خودش میکشانه. حالا در این زمینه که راجع به اخلاص، یکی از معانی سوره اخلاص که چند وقتی سبک بودی شب بعد بسندیم، بله، که یا سوره اخلاص خالص در توحیده، خالص در توحیده، یا بنده خودش را مخلص حق می کند، یا حق بنده را مخلص خود می کند که او را برای خود انتخاب می کند و بر می گزیند. و حالا که بنده شده مخلص حق، خیلی بهش میدون می ده، اجازه می ده بهش که دیگران حق ندارن، اونهایی که مردم دیگران می گوین سبحان الله ما یزفون، اما این آقا نخیر، این بندگان مخلص من اینها زبون دارن، اینها می فهمن، اینها ما رو درست کنن، وصف بکنن، اونها که متوجه نیستن چی وصف بکنن، اما این که وصف میکنه، بله این زبان صدقه، این زبانش حقه، بله اونها وصف میکنن، اخه به هم میزنن، اونها وصفشون، حالا دلشون خوشه خوبه، حرفی نیست، اما وصفشون اینی که وصف میکنن، وصف نادرسته، ولو حالشون درست باشه، بله؟ اون چیه؟ اون گفت دید موسی یک شبانی را به راه کو، همی گفت ای خدا و ای اله تو کجایی تا شبم من چاکرد چارق از دوزم زنم شانه سره، به خیالش که خودش چوپان سهروز چارق می پوشه، خدا هم باید چارق رو پوشه. حالا عشق، صفا، سوز، گداز، در این از همین گفته زبان اینطوری فصل درست نیم، اما دل درسته، جان درسته، بله، چنین چنان که تو را بیماری آید به پیش، من تو را غمخوار باشم همچو خیش، میام پرستاریت میکنم، بله، همینجور که نادش میده بس درست نیم، اما اونی که پیموده و حق شنیده و خونده و مراحلی رو گذرونده و چشیده، به خصوص که اون چشیده باز غیر از اونیست که شنیده، بله، اونی شنیده غیر از اون رسیده، غیر از اون چشیده، اون چشیده میدونی که چی میگه، اونی که درد داره، درد دوش روی آبه، درد آریه مشتهار نه، زن رو عجیر بکنن بیارن برای مثلا یه زن دیگر فرزند مرده براش نوه سرایی کنه که زنها گریه کنن، این نوه سرایی هست مثل منبر رفتن بنده، اینو نوه سرایی نیست، این از دل نمی جوشد، نمی خروشد، این عجیبه، این پول گرفته که بیاد این مرده را به ستاید و قد و قامتش و چنین بودی و چنان بودی و چه بود اینها، بالاخره خب بالاخره فنه از کردن شبیه منبر رفتن. اما اونی که مادره، اون دهن باز میکنه، اون حرف میزنه، با اینکه اون شک و قافیه ای را که اون زن نائهه میدونه و به اصطلاح چرب زبانی و شعر بافتن و گفتن و عبارت پردازی و اون صورت را بیچاره مادر نداره، با اینکه نداره، اون لحظ او را، گب او را، حرف او را، بله، اون یه اصل دیگر داره، یه سوز دیگر داره، یه طور دیگه در دل می نشینه، این چشیده، این درد را چشیده، این دردمند حقیقیه، اون لائحه دردمند مجازی، اون به مجاز دردمنده، درد نداره، درسته اون درد بیدرمونه خلقی، بله اون پول میخواد، یعنی اون درد بیدرمونه ده. اما این خانم درد داره، اونی که چشیده به حال دیگر و وضع دیگر نخیر، اونها میستاید خوب نی، اما این میستاید خوبه، اونها باید حساب کشید، اما اینها نخیر، اینها حسابشون را دادن. و همینطور که چند تا آیه عباد مخلصون را استثناء میکنه در سوره مبارکه واقعه، حالا گاهی بفرمایید ما هم وقت کردیم در میرسانیم در سال بعد بتونستیم توفیق یافتیم. حالا راجع به این معنای اخلاص که بنده بشه مخلص، بنده بشه مخلص، و این سوره مبارکه سوره اخلاص و لا اله الا الله که فرمودی کلمه اخلاص. حالا درباره این که اخلاص و این سوره اخلاص و کلمه لا اله الا الله اخلاص و اخلاص همچه آدم را خالص میکنه، آب میکنه، و به عرض برسانم که اون غش را، زوائد را میگیره، انسان میشود عبدالله. این چند روایت رو ردیف هم بگذارید، خیلی شیرین و خوشمزه. ابتدای توحید جناب صدوق، حضرت رسول الله فرمود که سلسله سند رو میاده که آقای ابی سعید خدری گفته که قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما قلتو ولا قال القائلون قبلی مثل لا اله الا الله، من و پیش از من، گویندگان پیش از من مثل لا اله الا الله نگفتیم، کلمه بهتر از اون نداریم، مثل لا اله الا الله نه من گفتم نه گویندگان پیش از من. لا اله الا الله، اون پنشیش جا که اسم اعظم بود در قرآن بود چی؟ الله و لا اله الا هو، بله با هم شریکن، حروف بی نقطه، بله حروف بی نقطه، و هیچ کدومشون هم حروف شفوی ندارن که باید لب بجنبه، چون بعضی حروفی که آدم به خود رو ادا بکنه لب باید به برخورد دم به لب، به مخرج لب باید ادا بشه دیگه، اون آدم نمیتونه که طوری ادا کنه که دیگری نفهمه، چون خود به لب دیگه بشه خود باف حروف شفوی. اما لا اله الا الله حرف شفوی نداره، حرف شفوی نداره، در تهدیه او دیگران هم آگاه نمیشون، تقریبا چطور روزه دارد کسی متوجه نی، به خلاف نماز که متوجه میشون، بله حج که متوجه میشون، روزه را متوجه نمیشون. لذا هم به حدیث هم فرمود که خداوند حدیث قدسی فرمود از سومو لی، همه عبادات لهو، همه برای او، درست همه مال منه، اما روزه یه چیز دیگره، چی خبر داره؟ هیچ کس، تو میدونی و من. حالا طرف اگه میخواد دیگران با خبر بشون، یه خود خودش رو بله یه بایی از بیاریم دیگران با خبر بشون، یه حرفیه، اما از سومون نید. خب حالا که این روزه مال توست، مال منه، این نتیجهش، پاداشش، جزاش و انه اجابه، پاداششم من خدا هستم که روزه شما را به صفات الهی متصف میکنم، میشوی صابر، مثلا حالا میشوی مظهر یوتی مولا یوتعم، میشوی حلیم، اینجور میشوی زوانا، میشوی حلیم، میشوی به صفات ملائکه من، بعد از عالم حواس جمع، هم واحد، انسان تا همش واحد نشده کاری نفسانی هم نمیشه، همت که واحد شد انشاء میکنه، در خود انشاء میکنه و در بیرون خود انشاء میکنه، هم واحد روح را قوی میگردانه. و که اذا شاعه لهم ما یشاؤون و در بهشتم که هستن اونجا همت کار میرسه، اونجا روح کار میرسه، اونجا که درخت های بهشتی همه در اختیارش هستن چون همه منشآت او هستن، همه در اختیار او هستن. اینطور اینجور حالا هر فرق میاره فاصله میگیریم. برای من و پیش از من بهتر از لا اله الا الله نگفته. این یکی. حدیث دیگر فرمود که از حضرت امام جعفر صادق تا میاد از آبایش علیه السلام که قال رسول الله صلی الله علیه و آله خیر العبادت قولو لا اله الا الله. خیر العبادت، خیر العبادت، بهترین عبادت قولو لا اله الا الله. اونم که فرمود من و انبیای پیش از من اویم بگان پیش از من مثل لا اله الا الله نگفتن. و باز هم اینطور تا میرسه به این حدیث. حالا چند حدیث رو ترک گفتیم، مثلا یک گلچینی بشه التقاط کنیم، انتخاب کنیم که باز جناب رسول الله فرمود، راویشم حضرت جناب انس رضوان الله علیه که جناب رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود کل جبار عنید، جبار جبار آن داره اون ستم پیشه عنود عنید، شخص صاحب عناد ظلم میکنه، ستم پیشه گردن کشه، جبار گردن کشه، عنید عنود داره ستم پیشه. میدونی جبار عنید کیه؟ من ابا ان یقول لا اله الا الله، اون که از گفتن لا اله الا الله ابا داشته باشه، سرباز بزنه. جبار عنید قرآن، بله اون کسی است جبار عنید که از گفتن لا اله الا الله ابا داشته. اینو بیا جبرائیل آمده به حضور راویش امام باقر علیه السلام، یعنی یزید جوفیه از حضرت امام باقر، که آقا فرمود جاء جبرائیل الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال یا محمد صلی الله علیه و آله توبال من قال من امتک لا اله الا الله وحده. حالا یه اضافه اومده، تا الان بود لا اله الا الله، لا اله و عنوان اله را بله عرض کردیم که صورت مدبریت داره، اله وصفی مدبر، الله واجب الوجود واجب الوجوده. برهان میگوید که ممکنات را طرف است، اشیا را طرفه، طرف است واجب الوجود، نمیشه بی طرف باشد، بی طرف نمیتونه قائم بوده باشد، اینا طرف دارد، طرف ممکن نمیشه ممکن باشه، طرف ممکن باید واجب باشه. بله طرف عجزه مستمن توحیده است، قائله باید منتهی بشه به یک کسی که رئیسه، میاره، بله کاره هست، که بالاخره باید منتهی بشه من اینها به زیر دستا به یک قدی، قائله به یک سرپرست، به یک رب و بلبیت، به الله اینها همه این به اون محتاج، اون به اون محتاج، اون به اون محتاج، برگردیم به هم دیگه محتاج نباشه، یک رب بلبیت سرپرسته که او دیگه به اینها محتاج نباشه، در این اداره کردنشون، جهتشون، آبادن نون برایشون، اون دیگه به اینها نگه، اینها همه منتهی شدن به او. و طرف در این جهت از سلسله اونها خارجه، انتهایشونه که این همه وابسته هستن به او. همچنین در دیگر امور که محتاج ها، ناتوان ها، فقرا، نادان ها، متعلمی و هکذا، بر هر موضوعی این ها منتهی میشه من به طرف، که اون طرف هست بله خارج از اینها، بیرون از احکام اینها، اینها هستن قائم بود. زمین ممکن متکی باشه به آفتاب، آفتاب ممکن متکی باشه به اون شیرا یمانی،
اون ممکن متکی باشه به اون کهکشان، اون ممکن. اینا همه هستن خانواده، همه آیله، اینا هم هستن شاگردا، اینا هم هستن فقرا. اینا طرف میخوان، طرفشون از سلسله ممکنات به در، طرف از سلسله ممکنات به در، به حکم اینها متصف نیست. اون هست واجب الوجود. همونطوری که برهان ما رو در سلسله ممکنات میکشاند به طرف که واجب ذاته، باز براهین میآید میگوید همین ذاتی که طرف ممکنات است، همین ذات است که رب العالمین، جمع محل و الاطلاع، تمام موجودات در عوالمشون و تمام عوالم تکوینی و هر چه عالم گیاه، عالم از کنم انسان، عالم حیوان، عالم ستاره ها، هر چه عالم ها و عوالم دیگر، که اونی که طرف همه از واجب به ذاته، همون هست رب عالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. الله فرمودی ذاتی، همین الله ذاتی، الحمد لله رب عالمین، که این الله ذاتی رب آن، همونی که طرف بود واجب وجود، همون هست از کنم که اله همه، مدبر همه، اله، الهیت یعنی مدبر بودن، که اون تنزیل عرض کرده ایم، مثل اون تنزیل که عرض کرده ایم، مثل این که نفس ناطقه خودش، خب البته بدن غایب اوست، قوا غایب اوست، همه شونی اوست، در این حال که تمام این قوا و اعضا و جواره همه قایم به او هستن، مدبر همه همین نفس ناطقه است، تدبیر و امور اینا همه در دست اوست، ترکیب وجودشون، دهش از کنم قضا به اونها و حفظ نظام اونها و اون چه که این کشور هستی انسان اقتضا دارد مطابق قوا، اعضا و جواره، همه فرمان از اونجا میاد. این فرمان آمدن اون الله هست، لا اله الا الله، این الهیت که مدبر اونها، علاوه بر این که اون الله ذاتیه، الله وسیع مدبرم هست. تا الان چه جور تلویه لا اله الا الله، لا اله الا الله، بهترین لفظ گوینده لحظه بین خوبی نفر بود و جبارندی دون از که از گفتن این عباد داشته باشه. حالا یه پله براتر آمدین که فرمون لا اله الا الله وحده ذات اوست، یک ذاته، دو هستی ندادیم که چی بود فرمودید؟ صمد، الذی لا جوف له، غیر متناهیه، بسیط الحقیقه، کل شیء نست و لیس به شیء منهاست، وحدت وجوده، بله، خب وحده یک ذاته، که دو ذات نداریم، دو خدا نداریم، دو هویت اصیل نداریم، وحده دوم صفات، اگر علم شماست رشی از اوست، اگر دید شماست رشی از اوست، اگر قوت شماست زلی از اوست، اگر دیگر اوصاف شماست، اینا همه تابع او، نمایشگر او، سنم او، صفات هست، صفات او. همونطوری که دو ذات نداریم، دو تا علم معنا نداره، این هم از کجا آمده؟ این علمی که این آقا داره، بینشی که این آقا داره، قوت و قدرتی که این آقا داره، این از کجا آمده؟ اینها قوت و قدرت و بینش مستقل وجودی هستن؟ اگه این بوده باشه ما دو تا قدرت مستقل داریم، که دو تا بصیر مستقل داریم، که دو تا قدیر مستقل داریم، هم چیزی که نیست. پس این صفات هم هست، همه ازلال صفات او، اوست. این وحده دوم. وحده سوم توحید فعلی. توحید فعلی هم ما هیچ کس به عنوان اینکه این کس هست مبدد فعل نیست. آقای معتزله خیلی به اشتباه رفتن که ممکنات را مبدد دانستن. مبدد دانستن یعنی علت تام بودن. کدوم ممکن مبدد فعل که فعل تولید کنن؟ ما این الفاظ تولید که به سر زبان داریم، البته اینها مال عالم لفظ است، مجازن چیزی میگیم، اما در مقام پیدایش و آثار وجودی هیچ کدوم اینها مولد نیستن، نه پدر مولد نه مادر. اوست که میبخشد هر کی را میخواهد. ما اثر وجودی در خارج، آثار وجودی در خارج، مؤثر واقعی در خارج جز او نداریم. راه معنا ندارد. همونطوری که فرمودی ذات اوست و صفات اوست، فعلا از همین ذات و صفاته، چیز دیگر که نی. الحمدلله الذی دفع عن العذاب آفانی، که حتی اون دافعه هم که دفع پلیدی می کند، الحمدلله الذی دفع عن العذاب. این هست وحدت فعل. به حول الله و قوته اقوم و افعول، انتصاب محفوظ که اقوم من میشنم و اقعود من مینشینم. من اسناد هست اما به حول الله و قوته. ما همه شیران ولی شیر علم. بله میگن که ناصرالدین شاه از جناب حاجی متعلق سبزواری پرسید که این شعر یعنی چه؟ که ما همه شیران ولی شیر علم، حملمون از باد باشد دم به دم، حملمون از باد ناپیداست باد، جان فدای اون که ناپیداست باد. در جواب فرمود که به حول الله و قوته اقوم و افعال منا میکنه، یا لا حول ولا قوته الا بالله را، یکی از این دو تعبیر از منه. خب حالا آمده شده از خوشا به حال امت تو که میگوین توبا یا محمد صلی الله علیه و آله، توبا لمن قال من امتک لا اله الا الله وحده وحده وحده. پس حالا یه اضافه ای هم آمده. باز ملاحظه فرمایید حدیث دیگر. فقال یا محمد، رسول الله فرمود که امام باقر فرمود که رسول الله فرمود اتانی جبرئیل بین الصفا و المروه. جناب رسول الله داشت سعی بین صفا و مروه میکرد با جاها بشه. بله داشت سعی بین صفا و مروه میکرد، جبرئیل نازل شده. فقال یا محمد توبا لمن قال من امتی که لا اله الا الله وحده مخلصا. آره مخلصا بود کلف الله ها، اول بود لا اله الا الله، بعد آمده وحده، اما الان میگم وحده را مخلصا بگوید. خب خوشا به حال که مخلصا بگوید. و امام صادق فرمود که لا اله الا الله ثمن الجنه، یعنی بهشت رو میخواید بخرید پول میخوام، بها میخوام. بهای بهشت چیه؟ لا اله الا الله. خب کدوم لا اله الا الله؟ لا اله الا الله وحده وحده وحده. کدوم لا اله الا الله وحده؟ مخلصا. خیلی میرسید به همینجور توحید صدوق رو حالا نشون گذاشتیم. که رسول الله فرمود لا اله الا الله کلمتون عظیمتون کریمتون علالله عز و جل، من قالها مخلصن استوجب الجنه. کسی مخلصن بگوید لا اله الا الله را استوجبت جنت، سزاوار بهشت. و فرمود که رسول الله فرمود یقول الله جل جلاله لا اله الا الله یشنی دژ منه، قلعه منه، سنگر منه، فمن دخله امن من عذاب. وارد در این سنگر بشه درسته این صدام ها کار نیستن نسبت به او، امنه عذاب چنان که میبینید نیست. حالا این هم بگید تو باش فرمون شهادتو من جا من کن. حدیث این طوریه که حضرت امیر علیه السلام فرمود قال امیر المؤمنین فرمود سمعت النبی صلی الله علیه و آله یقول قال الله جل جلاله انی انا الله لا اله الا انا فاعبدونی من جاء منکم به شهادت الله اله الا الله بالاخلاص دخل فی اسمی. اونجا فرمود که من قال لا اله الا الله دخل اسمی، اما اینجا میفرمود من قال لا اله الا الله بالاخلاص دخل اسمی تو سنگر منه، همجور به لغلق زبان نه من دخل فی حسنی امینم عذاب اخلاص دخل است. اخلاص چیه؟ امام صادق فرمود من قال لا اله الا الله مخلصا دخل جنه اهل بهشت. اخلاص، حالا اخلاص چیه؟ حالا این حدیث اخلاص را معنا میکنه و اخلاصه ان یحجزه لا اله الا الله اما حرم الله عز و جل. اخلاص لا اله الا الله اینه که اخلاص در گفتن لا اله الا الله اینه که اون چرا لا اله الا الله حرام کرده این آقا هم حرامش را حرام بشمارد، تندر ندهد به حرام، باشه کنار بکشد. اگه این طوری شده بداند که این لا اله الا الله ثمر بهشته، این لا اله الا الله سنگر الهیه، این لا اله الا الله است که توبه لقائلش و اون روایات دیگر. و باز از خود رسول الله که زید بن ارقم راویه، همون زید بن ارقمی که از کنم خدمتون بله حالا مثل فردایی بود بعد دیگه روز کوفه فردا بود پس فردا بود اینا که اهل بیت رسول الله رو آل اسمت رو در کوفه و از دیگه باشون پیش آوردن، زید بن ارقم گفت که من دیدم که جناب ابو عبدالله حسین سر مطهرش بالای نیزه بود، ایشون این آیه تلاوت فرمود که ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. حالا من اگه اونجا بودم نمیشنیدم، چنانکه دیگران نشنیدن، متوجه باشی، چنانکه دیگران نشنیدن زید بن ارقم شنید. چرا؟ زید بن ارقم پیرمردی است بزرگوار از صحابه رسول الله، زید بن ارقم در مراقبه است، حضور داره، آمادگی داره، این شنیدنی که او شنیده تمثل شنیدن است در سوء نفس او. چطور جبرئیل برای مریم تمثل لها بشر سبیه؟ چطور جبرئیل نازل میشد بر پیغمبر اکرم؟ رسول الله با دستش اشاره میفرمود، میفرمود هازا جبرئیل، مگه مردم میدیدن؟ مگه نمیدیدن که این میفرمود هازا جبرئیل با دست اشاره میکرد به صبح ذات خود اشاره میکرد. جبرئیل متمثلا در حقیقت نفس او بود، اما میفرمود هازا جبرئیل به راسته نحوه دید طوریست که حالا در همین بحثی که اون درس داریم نزدیکیم برای انشاءالله این سلسله مباحث حرف بزنیم. این طوریست که اشاره هادا جبرئیل اصحاب بودن نمی دیدن، اما می دیدن پیغمبر راست می گوید با دستش هادا جبرئیل. این که زید بن ارقم شنید که جناب ابو عبدالله علیه السلام رالای نیزه سرش می گوید ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانون من آیاتنا عجبا، خلاصه این یک مکاشفه برای زید بن ارقمه، این یک حالت کشفی برای او بود. این همچنیست که بعد چهار تا بچه بیچه به روایات اینها، یعنی که سر بریده وگه بالای نیزه اونجا نخیه سر بریده قرآن نمیخونه، این مربوط به عالم نشعه عنصری نیست که بی خود چهار تا فسقی نق بزنن. چطور در عالم رویا دو نفر، یکی خوابیده، این که بیدار نشسته، این داره کتاب مطالعه میکنه، این رفیقش خوابیده، بعد بیدار میشه میگه آقا خواب خوشی دیدم، رفته بودیم اونجا پیش فلان استادمون و داشتیم درس میگرفتیم و همچون مطلبی فرموده بود، چطور گفته بود اینا با من داشتیم مثلا میشون بوده درس میگرفتیم که اوشون چی گفتن؟ این گفتشون رو این آقا که اینجا نشسته چیزی از هر دو گوش نکرد، برای اینکه این در نشه عنصریه، اون در ماورای طبیعت شنیده، زید بن ارقم در ماورای طبیعه شنیده، مربوط به عالم روحشه، مربوط به عالم سرشه، مربوط به مراقبت به حضورشه، مربوط به نشه اونجوری نیست که بیان حرفای بزنن. این زید بن ارقمه. عن النبی صلی الله علیه و آله قال من قال لا اله الا الله لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه و اخلاصه ان يحجزه لا اله الا الله اما حرم الله عز وجل. این از جنبه اخلاصش که خواستیم به مناسبت عرایزی داشته باشیم و این روایات را تبرکان به محترم مبارک شما راحت کنیم. اجازه می فرمایید امشب بس باشید؟ بله.